اون 51 ماه رو پشت سر بگذاره، داره زمانش از راه میرسه، داره اون سهمایی که الان با قیمت ارزانی ارائه میشه زمانشه که اتفاقا، حالا نه به عنوان حالا مثلا تبلیغاتی باشه، همیشه گفتیم اساتید مختلفی که سر کلاس‌های چه زنگ اقتصاد پیشتر چه برنامه‌های دیگه رادیو اقتصاد و این برنامه حضور پیدا کردن، گفتیم با آموزش ورود پیدا بکنه، همون لحظه‌ای که جناب آقای بهزاد فرمودن که حالا زمین رو میفروشن، وسیله زیر پاشون رو رد میکنن و میفروشن، میگن وارد بازار سرمایه بشیم، این رو به این معنا از جانب رادیو اقتصاد مطرح نمیشه و گفته نمیشه که الان وقتشه ورود پیدا بکنیم و بعد اگر ضرر و زیانی شاملتون شد، که خاصیت بازار سرمایه این فراز و فرود، این فراز و نشیب ها و نوسان های خاص خودش است. بسیار عالی، پس به نوعی میفهمین که یه خورده صبوری داشته باشیم، شاید 51 ماه رو پشت سر بگذاریم، وقت خوبی باشه که در بازار سرمایه باشیم، البته که آموزش 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 پیش نیاز اون هست. 3036-37 سامان پیام کوتاه ما هست. متشکرم از دوستانی که با ما همراه شدند. آقای امین از بندرعباس گفتن در مسیر رفتن به خانه شما رو میشنوم. 990-26-09 هم گفتن استاد الان 4 سالی که بازار منفی، همین رو فرمایش داشتن جناب آقای بهزاد فر، از مرداد 99 رو منظور کردم، من میگفتم از آبان 401 به اردیبهشت 402 یه خورده تکون خورده، یه اتفاقاتی افتاد. بریم سراغ بخش زنگ تفریحمون، یک نکته بیشتر بدانیم.
یک نکته بیشتر بدانیم.
بیشتر بدانیم.
سلام، من دکتر حمزه شیخ، کارآفرین، مدیرعامل و مدرس دانشگاه هستم. کاریزما به معنای تأثیرگذاری و جذابیت شخصیته. کسی که از کاریزما اقتدار بهره‌منده، از عزت نفس بهره‌منده. خب سوال پیش میاد که عزت نفس یعنی چی؟ عزت نفس چه فرقی داره با خودپسندی و نارسیسم؟ ببینید، کسی که خودپسند هستش فقط خودش رو دوست داره و خودش رو ارزشمند میدونه. در صورتی که کسی که عزتمند هستش و از عزت نفس بهره‌مند هستش و به این وسیله از جذابیت شخصیت بهره‌مند هستش، کسی هستش که هم خودش رو دوست داره و هم دیگران رو دوست داره. این که ما بشینیم خودمون در آینه ببینیم و قربون صدای خودمون اشکالی نداره، به شرطی که بدونیم که این در واقع هر کمالی که در ما هست یا هر زیبایی در ما هست از خالق ما نشأت میگیره. اگر به اون ببالیم این ایرادی نداره، و اگر توجه به زیبایی های دیگران و جذابیت های شخص دیگران هم داشته باشیم، اون وقت دیگه ما آدم خودشیفته و در واقع نارسیسم نیستیم و ما از کاریزمای عزت نفس، سلف استیم و اتوریتی کاریزمای اقتدار بهره‌مند هستیم. انشالله که همه ما دیگران رو دوست داشته باشیم همونطور که خودمون دوست داریم و به دیگران هم مثل خودمون خدمت کنیم و به این شکل کسب و کار خودمون رو و فروش خودمون رو بیشتر کنیم.
خب این هم از بخش یک نکته بیشتر بدانیم که تقدیم حضورتون شد. 18:35 دقیقه و 30 ثانیه است از 24 مهر ماه و شنونده راهکاری از رادیو اقتصاد شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی 19 این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 912-3383 آقا مرتضی دلفانی هم با ما همراه شدن و شنونده هستن. اما یه بخشی رو که حالا خیلی درباره سوال میشه و پرتکرار مسئله خاصی هست، بعضیا سفارش میکنند و حالا احتمال مهارت خاصی رو میطلبه، این که نمادهای کمی رو، سهمای کمی رو در سبدمون داشته باشیم ولی به میزان زیاد، تعداد زیادی ازشون داشته باشیم. مثال عرض میکنم، اگر قراره مثلا 100 میلیون 500 میلیون رو باهاش سبدمون رو بچینیم، بریم سراغ شاید 3 سهم خاص، 4 سهم خاص. سفارش میفرمایید بعضی که دیگه افراطی تر به ماجرا نگاه میکنه آقای بهزاد فر و میگن که تک سهم باشیم. درباره این چیدمان و تنوع سبد بورسیمون، پورتفوی سرمایه گذاریمون، میخوام چند دقیقه فرمایش داشته باشین و راهکاری رو برامون بیان کنید.
خواهش میکنم. ببینین، الان تنوع ابزارهای بازار سرمایه خیلی زیاد شده. در بازار ما قبلا فقط سهام رو داشتیم و سهام هم این شکلی بوده که بخر، نگهدار و بفروش. buy and hold and sell. خب این از دهه 50 میلادی توی دنیا بعد اینکه رکودهای شدیدی اومده از بین رفته. ولی تو کشور ما تقریبا میشه گفت چند سالیه که این اتفاق عملا تو کشور ما هم رخ داده. ما الان ابزارهای درآمد ثابت داریم، صندوقهای درآمد ثابتی داریم که شبیه بانک و بیشتر از بانک به سهامداران سود میدن. سودشون درآمد ثابته و معادل فیکس اینکام به نوعی توی دنیا. یه سری ابزارهایی داریم مبتنی بر سکه، شمش و طلا. مثلا صندوقهایی هستن که همگام با رشد طلا، مثلا اونس طلای جهانی بالا میره یا مثلا دلاری بالا میره، این صندوق هم دارن رشد میکنن. یعنی ما هم ابزار بانک رو داریم عملا، هم ابزار طلا رو داریم، هم ابزار سهام رو داریم و هم یه سری صندوق های سرمایه گذاری دیگه ای داریم که میتونه یا کالا بیس باشن، مثلا صندوق زعفران رو ما داریم، نقره داره میاد توی بورس، میتونه مبتنی بر کالا باشه یا میتونه مبتنی بر در واقع سهام باشه، که تو خود صندوق باز ابزارهای متنوعی هستش که بهترین سهام رو انتخاب میکنه. بنابراین این که ما خودمون مستقیم وارد خرید و فروش سهام بشیم و هر روز سایت TSETMC رو چک بکنیم و هر روز بررسی بکنیم و هر روز نگاه بکنیم و هر روز بخوایم بخریم و بفروشیم، الان مدل سرمایه گذاری درست و بهینه ای نیست. توصیه من اینه که عزیزان از صندوق‌های سرمایه گذاری متنوع استفاده کنن. بخشی از پولشون رو که خیلی خیلی بهش نیاز دارن و به هر حال میخوان همیشه در دسترس باشه، حتما سهام نخرن و حتما توی صندوق‌های درآمد ثابت استفاده بکنن. بخشی رو که به هر حال نیازمند سرمایه گذاری خیلی بلند مدت هستن و به ویژه مثلا خانوم ها که خب به هر حال علاقمند به طلا و سکه هستن، میتونن توی صندوق های در واقع طلا استفاده بکنن. خب میدونین که اونس طلای جهانی از محدوده 1600 دلار تا یک سال گذشته تا 2600 دلار رفته. اصلا دلار جالب اینه که خیلی رشد نکرده، این بار درایور در واقع طلا و شمش طلا اینا اونس طلای جهانی قیمتای جهانیش بوده. میتونن بخشی رو از این صندوق‌ها استفاده کنن. توصیه من اینه که تو بخش سهام هم حتما از صندوق‌های سهامی استفاده بکنن. الان تنوع انقدر توی سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری بورس زیاد شده که خیلی عملا میشه گفتش که سهامدار متضرر نمیشه، به شرط اینکه از یک سبد دارایی مناسبی استفاده بکنه، از یک پورتفولیوی استفاده بکنه. توصیه من به سهامداران اینه که از این ابزارهایی که حالا سازمان بورس، بورس ها زحمت کشیدن بنچمارکش کردن، معادل شرعی در واقع ابزارهای دنیا رو آوردن داخل کشور، توی کمیته فقهی بردن، اینا رو مصوب کمیته فقهی گرفتن و حالا که این ابزارها اومده داخل کشور، از همه این ابزارها استفاده کنن تا اگر مثلا یک وقتی سهامی افتی کرده، توی بقیه ابزارها بتونن شاهد رشد داراییشون باشن و در مجموع ارزش سرمایه گذاریشون یک حفظ بشه، دو ارتقا پیدا کنه و قدرت خریدشون کماکان بهتر و بهتر و بهتر بشه.
بسیار عالی. چند شب پیشم پریشب بود، یک شب اگر اشتباه نکنم آقای بهزاد فریگرامی، دقیقا همین صحبت بود که اگر تازه وارد هستین یا آموزش لازم رو درباره بازار سهام، بازار بورس ندیدید، تردیدهای خاصی دارین، اعتماد بکنین به صندوق‌های درآمد ثابت. شاید حالا بخشی از شنوندامون به تازگی با ما همراه باشن و اون صحبت‌ها رو نشنیده باشن و فرمایش شما همین صندوق درآمد ثابتی رو که می‌خوایم سراغش بریم، بفرمایید شما چگونه انتخاب بکنیم؟ می‌خوام بهترین صندوق درآمد ثابت رو انتخاب بکنم، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه، چیا رو باید بررسی کنم، چه مؤلفه و پارامترهایی برام باید مهم باشه؟
سازمان بورس اوراق بهادار برای مقایسه صندوق‌ها یک سایتی رو به اسم فی پیران در واقع گذاشته و خب به هر حال سایتیه که متعلق به سازمان بورس و در اختیار عموم مردمه. ما میتونیم اونجا اون بخش صندوق درآمد ثابت رو انتخاب بکنیم. بهترین حالت اینه که چون قابل مقایسه ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه هستش، پنجتای اول بهترین بازدهی ماه رو بذاریم کنار، مقایسه کنیم با پنجتای اول بهترین بازدهی سه ماه، بعد شیش ماه، بعد سال، یکی دوتا صندوق میبینیم توی همه اینا بازدهی های خوبی داشتن. البته که بازدهی ها مثلا تو سال تفاوت در حد 1%، خیلی تفاوت زیادی نداره،
خیلی فاصله ندارن،
ولی میتونیم از اون صندوق استفاده کنیم، حالا انتخاب کنیم و استفاده کنیم. نکته خوب اینه که این صندوق ها سودشون عملا روز شماره، نرخش شکست و اینها ندارن، معاف از مالیات هستن. و از اون طرف هم عملا این صندوق ها بخشی از داراییاشون اوراق مشارکت یا اوراق سکوکیه که شرکت ها استفاده کردن و عملا کمک به تولید هم به نوعی میشه، چون این صندوق ها باز پولشون رو در اختیار شرکت ها قرار میدن، این هم مثلا وام میدن انگاری. بله، اونا از بله. سکوک استفاده میکنن. در کل بهترین اتفاق میتونه برای ما باشه، مثلا اگه یه وقتی ما پولی نقدی داریم و یکی دو هفته کار نداریم یا یه ماه کار نداریم، یا مثلا دانشجویی هستیم باید شهریه‌ای بدیم، یا اتفاقاتی از این دست که پولمون رو نیاز داریم ولی حالا نیاز نداریم، میتونیم از این ورژن درآمد ثابت استفاده کنیم. این یه تمرینی هم میشه برای ما که همیشه توی کسب و کارهامون به هر حال این سرمایه گذاری رو هم مد نظرمون قرار بدیم. من با خیلی از آدم ها برخورد میکنم که توی حرفه خودشون فوق‌العاده هستن، پزشک خیلی حاذقی هستن، نونوای خیلی حاذقی هستن، نقاش خیلی حاذقی هستن، ولی سرمایه گذاری نمی کنن. یعنی همیشه یه پول راکدی دستشونه، نمیدونن باهاش چی کار بکنن، تو حسابشون مونده. و خب با این تورم هایی که ما درگیرش هستیم و حتی با این افزایش قیمت کالاهای جهانی، شما مستحضر هستید توی حیطه مس، توی آلومینیوم، توی حالا آهن و توی طلا و سایر کالاهای اساسی، ما رشد جهانی خیلی زیادی داشتیم. بله، یعنی نه تنها توی ایران، تو خیلی کشورها این شکلی بود. چه بهتر که اینا رو سرمایه گذاری بکنیم تا قدرت خریدمون حفظ بشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. یکی از پیامکایی که داشتیم و حضرت علی هم درباره فرمودین بحث وام، آقای عابدی کلهوری قبل از اینکه حضرت علی تشریف بیارین پرسیدن از ما، پیامک به 30367 ارسال کردن و گفتن که در مورد نحوه گرفتن وام از طریق بازار سهام میفرمان استاد درس مربوطه که به چه صورت میباشد. حالا گفتن از طریق بازار سهام، فکر میکنم کارگزاریای خاص یک وامی رو بر اساس اون مبلغی که حالا دارن در سبدشون شامل حالشون میشه. میشه یه راهنمایی هم داشته باشین اصلا چیزی به نام وام تعریف شده در بازار سهام؟
من تصورم اینه که ایشون یا در مورد اعتبار دارن صحبت میکنن، یا در مورد اون وام های مسکنی که تسهیلات مسکن نیاز داره و شما باید اوراق بورسی رو بخرین و ببرین به بانک و تحویل بدین و وام مسکن بگیرین.
من فکرم رفت سمت این که همون بر اساس سبدشون بعضی از کارگزاری ها اینطور هست. حالا ایشون گفتن از طریق بازار سهام مثلا یک سبدی رو بستن 200 میلیون تومان، بر اساس اون بعضی از کارگزاری ها یک وامی رو براشون منظور میکنن و ضامنشون همون سبده.
بله، یک اعتباری رو کارگزاری بهشون میده، قدرت خریدشون رو بیشتر میکنه. و بعضی از کارگزاری ها نیست، همه کارگزاری ها اگه گردش خوبی داشته باشن، شرطشون خوب باشه، بر اساس همون ضمانت سبد بهشون اعتبار میدن. البته که من توصیه‌ام اینه، با توجه به اینکه ما توی شرایط رکودی بورس قرار داریم، به صلاح نیست که برای خرید سهام یک دفعه هم اعتبار بگیرن هم سهام بخرن. ولی اگه تنوع رو مد نظرشون هست، یعنی هم صندوق‌های سهامی، هم صندوق‌های کالایی، هم درآمد ثابت و هم ابزارهای متنوع در واقع میشینن، میتونن از این استفاده بکنن.
بسیار عالی. اون بخشی رو که اشاره کردین، یه پیامکی رو داریم از سرکار خانم زری دهکردی درباره بحث سکه و طلا که فرمودین، اینکه مزیت طلایی رو که حالا از بازار آزاد یعنی به صورت فیزیکی خریداری میشه و سرمایه‌گذاری که می‌کنیم برای خرید طلا از بازار سرمایه، تفاوتشون رو بفرمایید و مزیت‌هایی که اگر بازار سرمایه داره. یک فاصله‌ای رو داشته باشیم، پاسخ این بخش و پاسخ سوال سرکار خانم دهکردی رو تا چند دقیقه دیگه آقای بهزادفر برامون بیان خواهند داشت. همراهید با برنامه راهکار. شنبه تا چهارشنبه از رادیو اقتصاد میتونید شنونده این برنامه زنده باشین. امشب در این برنامه از بازار سرمایه میگیم. ۹۵۹۲۰۲ هم با ما همراه هستن. بازم یادآوری میکنم این دوستمون که حالا خودشون رو هم معرفی نکردند از کدوم شهر و دیار هستند و برامون پیامک ارسال کردن به 30637. کارشناس و مهمانی که با ما همراه هستند و خود من بارها تاکید میکنیم مبنی بر آموزش دیدن، یاد گرفتن بازار سرمایه، وگرنه اینکه سفارش بکنیم که ورود به چه بازاری بکنید، چه صندوقی خریداری بشه، چه بورس کالایی رو ورود پیدا بکنید، خیر، این رو براتون سفارش نکردیم. اما پاسخ آنچه که سرکار خانم دهکردی مطرح کرده بودن، این که طلایی رو که اشاره کردیم ما از بازار سرمایه بگیریم چه مزیت‌هایی رو داره و اینکه به صورت فیزیکی شامل حالمون میشه یا اینکه از بازار آزاد، منظور این که به صورت فیزیکی از شاید طلا فروشی و جواهر فروشی تهیه بکنیم، بازار سرمایه مزیتش چیست که ما به سمتش بریم؟ قیمت ارزان‌تره، بحث امنیت ماجراست و آنچه که شما می‌فرمایید چی دیگه شاملش میشه؟
ببینیم به صورت کلی ما در بورس هم سکه رو میتونیم فیزیکی تحویل بدیم و فیزیکی تحویل بگیریم، هم شمش رو میتونیم فیزیکی تحویل بدیم و فیزیکی تحویل بگیریم، یعنی فیزیکی تحویل بدیم ورقه شمش بگیریم یا بفروشیم یا بعدن بریم فیزیکی تحویل بگیریم. ولی صندوق‌های سرمایه گذاری عملا مجازی هستن، چون تو دل صندوق عملا باز شمشو اینا رو بهشون میگن گواهی های سپرده، یعنی معادلش یه چیزی توی انبار هست میتونن استفاده کنن. اما خب خرید طلای فیزیکی یک سری مزیت هایی داره، به هر حال این یه مقداری زینتی هم هست دیگه، به هر حال مثلا خانوم هایی طلاهایی رو میخرن و به عنوان زینتی ازشون استفاده میکنن. خب توی بورس این عملا مورد استفاده نیست، توی بورس مزیت سرمایه گذاری داره، این یک صفر به نفع طلای فیزیک. بعد از اون ور از نظر امنیت و اطمینان، خب به هر حال طلایی که توی بورس هستش حتما توسط کارشناسان بانک‌ها، کارشناسان انبارها مورد بررسی کامل قرار میگیره و خب از این بابت ما چون کارشناس نیستیم میریم یک طلا فروشی، ممکنه مثلا سکه یا تقلبی باشه یا نکته‌ای داشته باشه یا به هر حال از جای درستی نخریم، از مرکز معتبر
عیار سنجی اون.
من خب این بورس مزیت داره. اینجا
یک.
تسویه توی بورس تیه به علاوه یک هستش برای اینها، یعنی اگه شما چهارشنبه ای بفروشین، پنجشنبه روز کاری محسوب نمیشه، جمعه محسوب نمیشه و شنبه عملا پولتون رو میگیرین. اگه شنبه بفروشین، یک شنبه دوشم. ولی خب برای طلا فروش طلا معمولا به راحتی همون لحظه شما میتونید پول
میده. اینجا دو یک به سود فیزیکی.
و نکته بعدی این که طلای بورس نه مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه نه مشمول مالیات میشه، معافیت کامل داره. ولی خب توی در واقع طلا فروشی و اینهاش به هر حال مالیات بر ارزش افزوده رو عملا شارژ میکنن، به ویژه طلاهای زینتی، یعنی مثلا انگشتر رو نمیدونم این چیزها رو اگه کسی میخره مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشه و بعضا طلا فروش ها کل رقم رو مالیات بر ارزش افزوده میزنن به جای اینکه اون VAT یعنی ولیو اد رو بزنن، اون اجرت رو بزنن، کل رقم رو میزن. از این بابت خب به هر حال ما اینجا مالیات بر ارزش افزوده نداریم و نرخ واقعی تر میخریم. ضمن اینکه طلاهای زینتی عموما 1,000,000 تومان گرونتر هستن نسبت به طلای واقعی و خب از این بابت این میتونه خیلی مفید باشه بورس. اینجا شدیم باز برابر شدیم، شدیم دو. و یه نکته دیگه هم این که خب به هر حال فرض بر این بگیریم که شخصی حالا 100,000,000 تومان 200,000,000 تومان نمیخواد بخره، مثلا 10,000,000,000 تومان میخواد بخره. عدد سنگین خرید طلا، نگهداری اون توی خونه، نه تو کشور ما، تو همه جای دنیا، خب به هر حال یه مقداری ریسک داره این حجم طلای فیزیکی که مثلا ممکنه 2 کیلو 3 کیلو بشه. توی همه جای دنیا توصیه نمیشه که شما تو خونتون 3 کیلو طلا داشته باشه مثلا. خب از این بابت توی بورس توی انبارها نگهداری میشه.
3 کیلو 50 گرمش هم زیاده.
بله خب حالا میخوام بگم اون زیاده، ولی خب این بر در نظر بگیریم یه نفر مثلا عدد سنگینی بخواد سرمایه گذاری کنه،
اصلا به صرف اصلا لیست خطر بسش.
و این طرف بورس خب هم تو انبار هاست و یه بخشش که اصلا سکه ها اینا توی بانک ها هستن و به هر حال اون هم خیلی میتونه خوب باشه. پس اینجا شدیم
3-2.
یه اتفاق دیگه ای هم میفته، شما همین الان هم اگه بخواین طلا رو بفروشین، اگه مثلا سر کار هستین باید برین خونه و اونجا طلا رو برداریم، باید برین طلا فروشی، نرخ ها معلوم نیست، یکی بالاتر یکی پایینتر، یکی تو سر میزنه، بعد خیلی جاها میگن این طلا که اتم داره، نمیدونم سنگ داره، سنگش رو جدا کنی، وزنش این نیست، وزنشونه اینا، ولی بورس با یه کلیک خیلی راحت بدون دردسر یه قیمت مشخص این رو میفروشین و تو کسری از ثانیه میفروشین. البته که این در واقع میتونه هم مزیت باشه هم به حال یک ای بی باشه، چون به هر حال افرادی هستن که میبینن تا یه تیکه رفته بالا این رو میفروشن، بعد پشیمون میشن که این مثلا فرداش هم مثبت بوده، پس فرداش هم مثبت بوده. به هر حال اینجا به صورت کلی ما میتونیم این رو حسن ببینیم، به این دلیل که خب به هر حال راحت میتونیم بفروشیم، سر کارمون هستیم، بدون دغدغه با یه کلیک این رو میفروشیم. اینم مزیت چهارم میشه. و در کل اگه بخوام توصیه بکنم، خرید طلای بورسی بهتر از خرید طلای فیزیکی هستش که ما بریم بخوایم حالا بخریم و خودمون رو درگیر مالیات بکنیم و نمیدونم ارزش افزوده بدیم و حالا حساب کتابای دیگه بکنیم. و بعضی از طلا فروش ها من دیدم یه سری شماره کارتایی میدن و اصلا فاکتور و ایناش هم بعضا مشکل داره. به نظر من این واشاد بهتر باشه.
بسیار عالی. 4-2 پس شد به نفع اینکه خرید طلا از بازار بورس باشه، بازار سرمایه باشه. 916-48-63 پیامک به 3036 ارسال کردن جناب آقای بهزادفر، گفتن درباره ی حالا اشتباه هم نوشتن پی به ای، پی تقسیم بر ای رو شما میفرمین دیگه، نوشتن پی دبلیو ای، فکر کنم سریع بهش اشاره میکنیم و گفته میشه گوش اینطور برداشت میکنه، نه پی به ای، پی تقسیم بر ای که نشان دهنده ارزش به حالا اشاره میکنه آقای بهزادفر بگم بهتره، و سایر نمادهای تابلوخانی که موثر است باید بدونیم. لطف کنن توضیح بدن همین پی به ای رو، فکر میکنم به عنوان میتونیم جنبندی برنامه امروز داشته باشیم و دربارش اطلاعات بهتری رو بشنویم و داشته باشیم.
من قبل اینکه پی به ای رو توضیح بدم یه تشکر بکنم از شما و همکارانتون که برنامه رو ترتیب دادین که اینقدر پیامک میاد و به هر حال گفتگوی
خیلی هاشم خوانده نمیشه، زمانمون اجازه نمیده، وگرنه همه رو من دوست داشتم امشب مطرح بکنم و پاسخهای ازتون بگیرم.
من توی کمتر برنامه دیدم که بعد گفتگوی دو طرفه شکل بگیره و درجا پیامک ها خونده بشه و اینا، از این بابت سپاسگزارم از شما و همکارانتون. نسبت پی به ای یا پرایس به ارنینگ یا قیمت به سود در واقع میگه که ما چند سال حاضریم صبر کنیم تا اصل پولمون رو به دست بیاریم. مثلا سهامی شرکتی که سهمی 200 تومن سود داره، آیا حاضریم اینو 1000 تومن بخریم، 800 تومن بخریم، 200 تومن بخریم و چقدر بخریم؟ طبیعتاً اگه 1000 تومن بخریم، عملاً به این معنیه که من حاضرم 5 سال صبر بکنم، دوره بازگشت سرمایه‌ام 5 سال است تا به اصل پول خودم برسم. حالا قیمت سهامم رشد می‌کنه یا افت می‌کنه، با اون کاری ندارم. بنابراین خب هرچی پی به ای تحلیلی ما نسبت به شرکت ها کمتر باشه و دوره بازگشت سرمایه‌مون کمتر باشه به نفعمونه، ولی خب تفاصیل خیلی زیادی میشه کرد و حتی میشه مثلا 2-3 جلسه یک ساعته راجع بهش صحبت کرد.
بسیار عالی. بحث 51 ماهی رو که اشاره کردین خیلی سوال برانگیز شده. 905-62-29 با ما همراه هستن، محبت کردن پیامی دادن، گفتن از اواسط کلام شنیدم آن چیزی که مطرح کرده بودین. من خیلی سریع بگم جایش اگر جا میفته از عطالی تکمیل بفرمایید. از مرداد 99 آقای دکتر بهزادفر اشاره کردن تا به الان 50 ماه سپری شده و در زمانی که چنین حالتی رو داشتیم و اوج این ماجرا بوده از راه اندازی سازمان بورس و تعریف شدن شاخص، اوج این که منفی می‌خورد بازار بورس 51 ماه بوده. الان اگر از مرداد 99 در نظر بگیریم 50 ماه سپری شده و اگر قرار باشه که اونطور نگاه رو داشته باشیم، یکی دو ماه دیگه انشاءالله که روند، امید به خدا روند مثبت خواهد بود. اما این مثبت بودن چقدر بتونه ثبات‌های شما رو احیا بکنه، ریکاوری کنه، بازسازی بکنه، صحبتیه که هر کسی با توجه به بازار خودش، ثبات خودش میدونه که کی کاملا همه نمادهاش سبز پوش میشه. اگر نکته باقی مونده در همین خصوص 51 ماه، حضرت علی بفرمایید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از توضیح کاملش.
بزرگوارم، متشکرم جناب آقای بهزادفر گرامی که با ما همراه بودین. امید به خدا باز هم یه شب دیگه که تو راهکار سراغ بازار سرمایه رفتیم با حضرت علی همراه باشین و خیلی از پیامکایی که دوستان عزیز برامون ارسال کردند رو پاسخگو باشین، درباره ریسک‌های تحلیل‌هایی که باید داشته باشیم، ریسک‌های سیستماتیک غیر سیستماتیک. دوست داشتم پرسشی رو داشته باشیم: سرمایه گذاری با پول کم و سود بالا چگونه ممکن هست؟ درباره صندوق های سرمایه گذاری بورسی هم پرسشی رو داشتیم و راضی کردن مخاطب برای استفاده از بازار سرمایه هم توی پیمک ها دیده شد. متشکرم که ما رو شنیدین. سپاس ویژه از حضرت علی که تشریف آوردین، همراه راهکار بودین. امید به خدا فردا هم ساعت 18 با ما باشید و راهکار رو بشنوید. موضوعمون خیلی موضوع خوبیه، از الان بگم که فردا رو از دست ندین. راه اندازی کسب و کار، تبدیل ایده به کسب و کار موضوعمون هست. تا فردا شب ساعت 18 بدرود. آقای دکتر از شما خداحافظ میکنم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
بدرود، خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
از صفا تا صنعت، برای تحولی بنیادین در صنعت گردشگری، برای سودآوری بیشتر در صنعت گردشگری، برای معرفی بیشتر ایران در صنعت گردشگری، باید راهی شویم مصمم با برنامه از سفر تا صنعت. نقد و بررسی سیاست‌های کلان کشور برای افزایش درآمد در صنعت گردشگری. از سفر تا صنعت.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. صدای ما را از رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت میشنوید. از سفر تا صنعت برای همه اونهایی که دغدغه سفر دارن و اونایی که فکر میکنن از سفر تا صنعت بدون شک یک مسیر ضروریه برای همه کشورهایی که به دنبال پیشرفت و توسعه پایدارن. بدون تردید میشه به سفر و گردشگری به عنوان یه صنعت درآمدزا نگاه کرد، ولی این نگاه ملزومات و الزاماتی داره که در کنار شما علاقمندان به صنعت گردشگری به اون خواهیم پرداخت. هر چهارشنبه ساعت 10 رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز در برنامه از سفر تا صنعت موضوع ما خیلی خوشمزه است، گردشگری قضا. یه خود به این فکر بکنی، اگر دوست داشتین از راه های ارتباطی برنامه از سفر تا صنعت تلفن 2265-2525 و یا سامانه یه پیام کوتاه ما 3036-37 هرچی که به ذهنتون الان رسیده با شنیدن موضوع برنامه لطفاً به ما بگید.